سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. یک بس مسافربری صبح امروز در منطقه ارغنده در کابل چپه شد و حداقل 25 تن کشته شدند. به گفته مقام های طالبان این بس از جنوب افغانستان به سوی کابل در حرکت بود و بیشتر مسافران آن از ولایات هلمند و قندهار بودند. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی طالبان علت این رویداد را به احتیاطی راننده خوانده، همچنین گفته که 27 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه در حال رخ داد که فقط چند روز پیش در ولایت هرات در اثر تصادم یک بس مسافربری 79 تن کشته شدند. نمایندگان کشورهای آسیایی میانه در نشست در تاشکند در مورد آزمون‌های امنیتی، سیاسی و بشری در افغانستان بحث و گفتگو کردند. این نشست با حضور نمایندگان ویژه قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان دایر شد. بر اساس گزارش‌ها پس از ششمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه در شهر آستانه پایتخت قزاقستان، شرکت کنندگان این نشست روی ایجاد یک سیستم مستقل منطقه‌ای برای همکاری و گفتگو در مورد مسائل مشترک و ضرورت همکاری در برابر تهدیدات امنیتی ناشی از افغانستان، مشکلات سرحدی و بحران‌های بشری در افغانستان تاکید کردند. بانک تا هنوز هیچ کشور آسیای میانه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، ولی در زمینه‌های مدیریت سرحدات، مبارزه با تروریسم، تجارت و کمک‌های بشری با طالبان در تماس هستند. روزنامه بریتانیایی تلگراف و نقل از مقام‌های طالبان گزارش داده که آنها آماده همکاری با هر کشوری هستند که بخواهد پناهجویان افغان را به افغانستان بازگرداند. به نوشته روزنامه یکی از مقام‌های طالبان که نامش ذکر نشده گفته که اگر بریتانیا هر کسی را به افغانستان برگرداند، طالبان او را خواهند پذیرفت. او افزوده که طالبان در برابر این اقدام پولی از بریتانیا نمی‌خواهند، اما از کمک برای بازگشت کنندگان استقبال خواهند کرد. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که نایجل فراج، رهبر حزب راستگرای رفرم یوکی، روز سه‌شنبه اعلام کرد که در صورت پیروزی در انتخابات برنامه اخراج صدها هزار پناهجو را عملی خواهد کرد. بر اساس گزارش، فراج هنگام اعلان این طرح گفته که به کشورهای مانند افغانستان برای پذیرش دوباره مهاجرین 2 میلیارد پوند کمک مالی را اختصاص خواهد داد و بر کشورهایی که همکاری نکنند تحریم وضع می شود. وزارت امور خارجه ایران از ورود بازرسان سازمان ملل متحد به آن کشور خبر داده. چندین رسانه ایرانی از قول عباس عراقچی از ورود بازرسان اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد با تایید شورای عالی امنیت ملی ایران به آن کشور خبر دادند. خبرگزاری رویترز از قول عراقچی نوشته که تا اکنون توافق جدید با اداره بین‌المللی انرژی اتمی به دست نیامده، اما تعویض مواد سوخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر باید تحت نظر بازرسان این اداره بین‌المللی انجام شود. تأسیسات بوشهر در حمله اسرائیل در ماه جون هدف قرار نگرفت، اما تهران پس از حملات اسرائیل بر تأسیسات هسته‌ای فرودو و نتنز، همکاری با اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد را در آن تأسیسات به حالت تعلیق درآورده. اوکراین اعلام کرده که در حملات هوایی روسیه بر 6 منطقه این کشور 3 تن کشته و بیش از 100 هزار خانه از انرژی برق محروم شدند. وزارت انرژی اوکراین این حملات را تلاش عمدی برای نابودی زیربناهای ملکی در آستانه فصل زمستان خوانده. در حملات اخیر در خرسان 2 کارمند یک مزرعه و یک زن 81 ساله کشته شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از آمریکا خواست تا در برابر حملات مسکو موضع قاطع بگیرد. در این حال روسیه ادعا کرده که یک قریه دیگر را در دونسک تصرف کرده است. از آغاز جنگ در اوکراین در ماه فوریه 2022 تا اکنون ده ها هزار تن کشته و میلیون ها تن دیگر بی خانمان شدند. شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. در نتیجه چپه شدن یک بس مسافربری در شاهراه کابل کندهار، حدود 25 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. در مورد یکی از قربانیان این رویداد می شنوید که تازه از پوهنتون ننگرهار فارغ شده بود.
موږ سره د ننګرهار پوهنتون د حقوقو په فاکولته کې همصنفي وو. وروسته له فراغت په وطن تلویزیون کې د یو کارمند په صفت باندې دنده پیدا کړې وه.
شماری از پناهجویان افغان در پاکستان میگویند که درخواست تمدید ویزه های اقامتشان بدون کدام دلیل رد شده.
شخصا از خانواده خودم 4 نفر ویزه هایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزه خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، اما ویزه به دست ما نیامده.
از یک افغان مقیم پاکستان که در انتظار انتقال به کشور سوم به سر میبرد هم میشنوید.
وضعیت زندگی افغان ها در پاکستان و کسانی که انتظار انتقال به کشور سوم دارند بسیار دشوار و پرچالش است.
در گزارش هم خواهید شنید که افزایش تعرفه های 50% امریکا بر هند سر از امروز اجرایی شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. شنونده های عزیز، تبریک در خبرها هم شنیدید. در نتیجه چپه شدن یک بس مسافربری در شاهرای کابل کندهار حدود 25 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان، در صحبت با رسانه ها گفته که این حادثه ناوقت شب گذشته به دلیل بی احتیاطی راننده رخ داده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
یک هفته پس از حادثه ترافیکی در مسیر اسلام قلعه هرات که ده ها کشته بر جای گذاشت، حادثه ترافیکی دیگری در ساحه ارخندی شاهرای کابل کندهار جان 25 تن را گرفته است. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان، در صحبت با رسانه های داخلی با ارائه این ارقام افزوده که این حادثه در نتیجه خارج شدن از مسیر و واژگون شدن یک بس مسافربری 9580 ناوقت شب سه‌شنبه 26 اگست رخ داده که 27 نفر دیگر نیز در این رویداد زخمی شدند. او عامل اصلی این رویداد را به احتیاطی راننده عنوان کرده است. در این حال شماری از نزدیکان قربانیان و افرادی که محل این حادثه را از نزدیک مشاهده کردند این رویداد را دلخراش خوانده می گویند. این گونه رویدادها بیشتر به دلیل بی‌احتیاطی رانندگان و نبود قوانین کارآمد ترافیکی رخ می دهد. آنان از حکومت طالبان می خواهند تا در قسمت جلوگیری از چنین رویدادها اقدامات لازم را روی دست گیرد. هیواد دقیق، دوست یکی از قربانیان این حادثه به نام میوان خان زرمتی است. او به رادیو آزادی گفت که این قربانی 28 سال سن داشت و به تازگی ازدواج کرده بود.
من سر ننګرهار پانتون د حقوق په فاکولټه کې
هم سر پانزده حقوق پانتون ننګرهار هم سنفی ما بود. بعدا در تلویزیون وطن باعث کارمند وظیفه میکرد. در حادثه ترافیکی کابل کندهار وفات کرد. ما خیلی جگرخون هستیم. او بیشتر اوقات از این راه رفت آمد میکرد.
از سوی هم یکی از افرادی که محل حادثه را از نزدیک مشاهده کرده و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
من طرف قندهار روان هستم. در راه یک حادثه خیلی دلخراش را دیدم. یک بس از سرک منحرف شده بود، کاملا واژگون شده بود. این که تلفات چقدر باشد نمیدانم، ولی خیلی زیاد بود، خیلی بیروبار بود. این نوع حوادث به دلیل بی‌احتیاطی راننده به وقوع می‌پیوندد.
این در حالی است که فقط یک هفته قبل در روز سه‌شنبه گذشته 19 اگست نیز در حادثه ترافیکی دیگری که بر اثر تصادم یک بس مسافربری حامل مهاجران اخراج شده از ایران در مسیر اسلام قلعه هرات با یک موتر حامل تانکر تیر رخ داد، نزدیک به 80 تن کشته شدند. مقام های حکومت طالبان در ولایت هرات علت آن رویداد ترافیکی را نیز سرعت بیش از حد مجاز و بی احتیاطی راننده بس مسافربری عنوان کرده بودند. گفتنی است که رویداد ترافیکی هرات واکنش های گسترده ی داخلی و بین المللی را نیز در پی داشت. این گونه رویدادهای ترافیکی مرگبار در افغانستان به گونه مکرر رخ می دهد که علت آن خرابی جاده ها، بی احتیاطی رانندگان در شاهراها، بی توجهی به رعایت مقررات ترافیکی و نبود یک سیستم منظم و کامل ترافیکی خوانده می شود. ریاست عمومی ترافیک وزارت داخلی حکومت طالبان پیش از این گفته بود که از آغاز تا ماه جدی سال 1403 حدود 2000 نفر در نتیجه حوادث ترافیکی در سراسر افغانستان جان باخته و 700 تن دیگر زخمی شدند.
شنونده های عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که در نتیجه چپه شدن یک بس مسافربری در شاهرای کابل کندهار حدود 25 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. پس از رویدادهای اخیر ترافیکی، یک باشنده ولایت ننگرهار تصمیم گرفته که از جلال آباد تا کابل پای پیاده سفر کند و پیام احتیاط در رانندگی را بر رانندگان برساند. بیشتر در این گزارش.
احتیاط کوه استادا، احتیاطی مکوه، بی احتیاطی تا موجنی، تا سر ناست و ادوال موجنی.
ناصر خان ناصری مرد 60 ساله ای است که پس از رویداد اخیر مرگبار ترافیکی مسیر اسلام قلعه هرات تصمیم گرفت برانندگان از خطرات جاده ها هشدار دهد. او دو روز و یک شب پیاده از جلال آباد تا کابل رفت تا این پیام را برساند که با احتیاط رانندگی کنید. ناصر خان یک پوستر بزرگ حاوی پیام هشدار را روی یک پایه فلزی نصب کرده و آن را در دست گرفته و با خود انتقال داد تا رانندگان در مسیر راه پیام او را بخوانند و از خطرات جاده ها بیشتر آگاه شوند. او در این پیامش تاکید کرده که دیر رسیدن بهتر از نرسیدن است و از رانندگان خواسته با آرامی رانندگی کنند و هنگام رانندگی از موبایل استفاده نکنند، زیرا به گفته او در نتیجه پراگندگی افکار حادثه به میان می آید در حالی که همه منتظر رسیدن مسافرانشانند. ناصر خان ناصری به رادیو آزادی گفت که پیش از این شاهد مرگ برخی از اعضای خانواده‌اش در نتیجه حوادث ترافیکی بوده و تلاش کرده با این اقدام مدنی جان هموطنانش را از خطر احتمالی سفر در جاده ها نجات بدهد.
ما در مورکی خدای بخیلی خور
خالم در حادثه ترافیکی کشته شد. همچنان فرزندان مامایم هم جان باختند. 6 ماه است که در این زمینه مبارزه می کنم. اما پس از حادثه هرات تصمیم گرفتم که ولایت به ولایت و ولسوالی به ولسوالی سفر کنم.
ناصر خان ناصری باشنده ولسوالی حصارک ننگرهار است. تا صنف 8 مکتب درس خوانده، ازدواج کرده اما فرزند ندارد. درباره این که چگونه توانسته کیلومترها راه و چون این مسیر طولانی را پیاده طی کند میگوید قبلا نیز تجربه مشابه داشته، چون عضو حرکت مردمی صلح بوده که از ولایت به ولایت دیگر پیاده میرفتند و پیام صلح را به مردم میرسانیدند. او میافزاید که در این سفر پیام تاکید بر رانندگی با احتیاط را بر علاوه ای که در پوستر با خود داشت همچنان در گفتگوی رو در رو و هم از راه توزیع هزاران ورق چاپ شده به شمار رانندگان رسانیده است. او میگوید اعضای خانواده‌اش برای چاپ این ورق‌ها به او کمک کردند.
تر 15000 پور می پرچی
این پیام‌ها را در حدود 5000 ورق چاپ کرده بودم. از کسی 50 افغانی گرفتم، از کسی 100 افغانی. بعد دکان ماماهایم رفتم و کمک گرفتم و پوستر بزرگ هم چاپ کردم تا مردم ببینند و آگاه شوند.
به گفته ناصری، مردم از این اقدام او استقبال کردند و در طول سفر هر جا او را می دیدند برایش آب و مواد خوراکی می آوردند و کارش را تحسین می کردند. ناصر خان ناصری تاکید می کند که پیشتر جنگ ها قربانیان زیاد از افغان ها می گرفت، اما اکنون تلفات زیاد ناشی از حوادث ترافیکی هستند.
جنگ خوست نشتا و دقا بدبختوی
دیگر جنگ نیست. حالا باید با این بدبختی مبارزه کنیم. از هموطنانم چی در بیرون و چی در داخل کشور میخوام صدایم را پشتیبانی کنند تا آگاهی عمومی را در سراسر کشور بلند کنیم و جلوی این رویدادهای غم‌انگیز را بگیریم.
ناصر خان ناصری که روز دوشنبه به کابل رسیده میگوید پس از چند روز استراحت سفرش را به دیگر ولایت های افغانستان به ویژه هرات، جایی که چند روز پیش حادثه مرگبار رخ داد، ادامه خواهد داد و در مسیر پیام احتیاط در رانندگی را به رانندگان خواهد رساند. به تاریخ 28 اسد سال جاری در مسیر هرات اسلام قلعه برخورد یک تانکر تیل با یک موتر مسافربری که حامل مهاجران بازگشته از ایران بود، به گفته وزارت امور داخلی طالبان 79 کشته بر جا گذاشت که 19 کودک نیز شامل آن بودند. دو روز بعد در 30 اسد در ولسوالی دوشی بغلان تصادم موتر مسافربری و لاری 24 زخمی بر جا گذاشت. در تازه ترین مورد، ناوقت روز سه‌شنبه 26 آگست در نتیجه واژگون شدن یک بس مسافربری در مسیر شاهراه کابل کندهار حدود 25 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایالات متحده آمریکا امروز تعرفه‌های سنگین تازه‌ای را بر کالاهای هند وضع کرد، اقدامی که بزرگترین بازار صادراتی هند را هدف گرفته و می‌تواند میلیاردها دلار زیان به اقتصاد هند وارد کند. این تصمیم از سوی دونالد ترامپ در واکنش به خریداری نفت از روسیه صورت گرفته و روابط تجارتی دو کشور را در وضعیت پرتنش قرار داده است. بیشتر در این گزارش.
تعرفه‌های سنگین ایالات متحده بر طیف وسیع از محصولات هندی از امروز اجرایی شد و ضربه جدی بر تجارت خارجی هند در بزرگترین بازار صادراتی آن وارد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ابتدا تعرفه 25% بر کالاهای هندی اعلام کرده بود، اما اوایل ماه آگوست با امضای یک فرمان اجرایی تعرفه 25% دیگری را بر این کشور به دلیل خرید نفت از روسیه اعمال کرد و مجموع تعرفه‌های اعلام شده بر متحد خود را به 50% رساند. دولت هند تخمین می‌زند که این تعرفه‌ها بر 48 میلیون دلار صادرات این کشور تأثیر خواهد گذاشت. مقامات دهلی نو هشدار دادند که عوارض جدید می‌تواند حمل و نقل به آمریکا را از نظر تجاری غیر قابل توجیه کند و باعث از دست رفتن مشاغل و کنتر شدن رشد اقتصادی این کشور شود. روابط تجاری هند و ایالات متحده در سال‌های اخیر گسترش یافته است، اما همچنان در برابر اختلافات بر سر دسترسی به بازار و فشارهای سیاسی داخلی آسیب پذیر است. هند یکی از سریع‌ترین اقتصادهای بزرگ جهان در حال رشد را دارد و در نتیجه ممکن است با کندی رشد مواجه شود. برآورد اندیشکده ابتکار تحقیقات تجارت جهانی مستقر در دهلی نو نشان می‌دهد که بخش‌های مانند منسوجات، جواهرات و سنگ‌های قیمتی، کالاهای چرمی، مواد غذایی و موتر بیشترین آسیب را خواهند دید. بنیانگذار این اندیشکده و یک مقام تجارتی سابق هند گفته که رژیم تعرفه جدید یک شوک استراتژیک است که حضور دیرینه هند در ایالات متحده را تهدید می کند. ایالات متحده فعلا برخی از بخش ها مانند داروسازی و کالاهای الکترونیکی را از تعرفه اضافی معاف کرده و این امر برای هند تا حدود آسودگی خاطر ایجاد می کند، زیرا این بخش ها بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند. این تعرفه ها در حال وضع می شود که دولت آمریکا همچنان برای دسترسی بیشتر به کشاورزی و لبنیات هند تلاش می کند. هند و آمریکا 5 دور مذاکره برای توافق تجاری دو جانبه برگزار کردند، اما هنوز به توافق دست نیافتند. دلیل اصلی این امر مقاومت دهلی نو در برابر باز کردن این بخش‌ها برای واردات ارزان آمریکایی است و علت آن را نگرانی از به خطر افتادن شغل میلیون‌ها هندی عنوان کرده. نارندرا مودی نخست وزیر هند میگوید که تسلیم فشارها نخواهد شد. آقای مودی این هفته در یک تجمع در ایالت گجرات یعنی زادگاهش گفت که برای او منافع کشاورزان، مشاغل کوچک و لبنیات در بالاترین اولویت قرار دارد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مامی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماره از پناه جویان افغان در پاکستان شاکیان که حکومت این کشور درخواست های تمدید ویزه های اقامت آنها را بدون کدام دلیل مؤجل رد کرده. شماره از آنها به رادیو آزادی گفتند که مجبور شدند برای درخواست مجدد دوباره پول پرداخت کنند. در همین حال شورای مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد این مشکل را تایید کرده، میگوید که روزانه صدها درخواست تمدید ویزای مهاجرین افغان رد می شود که فشار شدیدی را بر پناهجویان وارد کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
شماری از پناهجویان افغان در پاکستان میگویند که حکومت این کشور اخیراً درخواست تمدید ویزه های اقامتشان را رد کرده و این اقدام نگرانیشان از بازداشت و آزار و اذیت پلیس را افزایش داده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در پاسخ به درخواستشان برای تمدید ویزا نامه های رد ویزا دریافت کردند و مجبورند برای درخواست دوباره باز هم پول بپردازند. یاسمین نبیزاده خبرنگار و فعال حقوق بشر میگوید از 2 سال به این طرف از ترس تهدیدات امنیتی در پاکستان به سر میبرد و در جریان 2 ماه گذشته تا حال 3 بار ویزاهای اعضای خانواده‌اش رد شده است. او به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر با همسر و 4 فرزندش در شرایط دشوار اقتصادی در اسلام آباد به سر میبرد و دیگر توان پرداخت پول اضافی برای درخواست جدید تمدید ویزا را ندارد.
شخصا از خانواده خودم 4 نفر ویزایشان ریجکت آمد. ما بار 2 و 3 است که ویزای خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، اما ویزا به دست ما نیامده. ویزای ما فعلا در ریجکت است. خواهش مند هستیم از دولت پاکستان که به افرادی که ویزای خود اپلای میکنن بر از اینا ویزا بدن.
او ابراز نگرانی کرده افزود که اگر ویزاهای آنان که در معرض خطر قرار دارند تمدید نشود، با خطر بازداشت و اخراج اجباری روبرو خواهند شد. یکی دیگر از مهاجران افغان مقیم شهرک بیعبده اسلام آباد که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز شکایت مشابهی دارد و میگوید به تازگی اطلاع یافته است که ویزای او و اعضای خانواده‌اش رد شده و پولی که به خاطر دریافت ویزا پرداخته است قابل برگشت نیست.
من در 2 میاشتی که چی ویزای تم اپلای کردم.
2 ماه می‌شود که برای ویزا اپلای کرده بودیم. امروز صبح برای ما زنگ آمد که ویزای شما ریجکت شده است. پول ما هم هدر رفت و ویزا هم نداد. حالا اگر بار دیگر برای ویزا اپلای کنیم از ما دوباره پول می‌خواهد. شاید باز هم ریجکت شود. ما در این بیکاری و مهاجرت حیران هستیم چی کنیم و با خطر اخراج هم روبرو هستیم.
در خطر سر مخیم.
این پناهجویان که بسیاری ویزاهای صحی و سیاحتی داشتند میگویند که هر بار برای درخواست تمدید ویزاهای هر نفر بین 7 تا 10,000 کلدار پاکستانی پرداخت میکنند، اما با گفته آنان اخیراً به جای ویزا یک نامه رد به دست آوردند که دلیل اصلی آن هم در نامه ذکر نشده است. در همین حال شورای مهاجران افغان مقیم اسلام آباد این مشکل را تایید کرده و میگوید روزانه صدها درخواست تمدید ویزای مهاجران افغان رد می شود که فشار شدیدی بر پناهجویان وارد می کند. میوند علمی افغان رئیس این شورا می گوید که حدود 350 تا 400 هزار پناهجوی افغان در پاکستان که با استفاده از ویزاهای صحی دیدار خانواده و سیاحتی وارد آن کشور شدند و اخیراً درخواستهای بسیاری از آنان برای تمدید این نوع ویزاها رد شدند.
تقریبا 5 هفته میشه که ویزا را ریجکت میکنن، خصوصا ویزای مدیکال. 1 هفته میشه که ویزاهای سیاحتی یا فامیلی ویزیت ریجکت میکنن که هر روز بسطها و هزارها ویزا را ریجکت میکنن. این کارشان بسیار یک فشار قوی بالای مهاجرین است، چون اقتصاد مهاجرین خراب است و ای که هر دفعه درخواستی بتن یا اپلای بکنن و دوباره ریجکت شوه مشکل است برای مهاجرین.
او افزود که تاکنون چندین بار با مقامات ادارات مختلف حکومت پاکستان برای حل این مشکل گفتگو کردند، اما تا حال نتیجه مثبت به دست نیامده است. حکومت پاکستان در سالهای گذشته ویزاهای پناهجویان افغان در این کشور را هر 6 ماه تمدید میکرد که بعداً مدت تمدید این ویزاها به 1 ماه کاهش یافت. بر اساس گزارش ها اما حکومت پاکستان حدود 2 ماه قبل روند تمدید ویزا برای پناهجویان افغان را به طور کامل متوقف کرده و در عوض روند بازداشت و اخراج اجباری افغان ها از این کشور را افزایش داد که تعداد هم بازداشت و به افغانستان اخراج شدند. حکومت پاکستان تا حال در مورد روند رد ویزاهای افغان ها چیزی نگفته است. قابل ذکر است که افرادی که بیشتر با ویزاهای 3 ماهه صحی و 6 ماهه سیاحتی داخل پاکستان شده و اکنون با مشکلات عدم تمدید و رد ویزاهایشان روبرو هستند میگویند که پس از سال 2021 میلادی و سقوط حکومت جمهوریت با دلیل ترس از تهدیدات امنیتی، نبود زمینه آموزش برای دخترانشان در افغانستان و حتی مراحل پرونده های مهاجرتشان به کشورهای غربی و پاکستان پناه آوردند.
شنیدید که شماری از افغانهای مقیم پاکستان میگویند که ویزاهای آنها بدون کدام دلیل رد شده. ملی افضلی افغان فعال حقوق زنان در زمره کسان است که در پاکستان در انتظار انتقال به کشور سوم به سر میبرد. لحظات قبل با او صحبت داشتم، نخست در مورد وضعیت افغانهای مهاجر مانند او در پاکستان پرسیدم.
سلام به شما و شنونده های شما، امید دارم که صحت و سلامت باشین. وضعیت زندگی افغان ها در پاکستان و کسانی که انتظار انتقال به کشور سوم دارن بسیار دشوار و پرچالش است، چون بیشتر خانواده ها در یک بی‌سرنوشتی کامل به سر میبرن که نه آینده شان روشن است، نه میتونن که زندگی عادی داشته باشن. از یک طرف فشار اقتصادی و نداشتن اجازه کار باعث شده که خانواده ها در تامین نیازهای ابتدایی شان مثل غذا، کرایه خانه، درمان و آموزش فرزندان برشان با مشکلات جدی روبرو شوند. از طرف دیگر ترس از اخراج اجباری و برخوردهای سختگیرانه آرامش روانی را از مردم گرفته. بسیاری از افغان‌ها حتی جرأت ثبت نام در مکتب برای کودکانشان ندارند و آینده تحصیل فرزندانشان در ابهام است و از نظر روحی و روانی این انتظار طولانی بسیار برای ما سخت تمام شده و هر روز با امید و نگرانی چشم به دروازه آینده می نگرم و حتی از نداشتن زمان دقیق و پاسخ روشن و انتقال کشوری سوم همه ما را در حالت اضطراب و ناامیدی نگه داشته.
خانم افضلی، آیا کشورهایی که شما و سایر افغانهای نظیر شما انتظار انتقال به اونها را دارن در هماهنگی با حکومت پاکستان مسئولیت‌های حقوقی را به شما هم ارائه کردن؟
افغانهایی که در پاکستان منتظر انتقال به کشور سیوم هستند در یک حالت معلق و بی‌سرنوشتی قرار دارند. کشورهای مثل آمریکا، کانادا و آلمان هرچند وعده انتقال دادن اما در عمل هیچ حمایت فوری و قانونی ارائه نمی کنند. پاکستان هم این افراد به رسمیت نمیشناسه، با آنها حق اقامت، کار یا تحصیل نمیده. خطر دیپورت وجود داره، هیچ نوع حمایت حقوقی و خدمات اساسی به صورت مستقیم وجود نداره. بیشتر خانواده ها با مشکلات جدی اقتصادی و روانی دست پنجه نرم میکنن. حتی کسایی که لیتر رسمی از طرف امریکا دارن در پاکستان هیچ مسئولیت و پذیرش دریافت نمی کنند. به همین خاطر زندگی افغانهایی که منتظر انتقال هستند بیشتر به پایه تحمل موقتی می گذرد تا حمایت واقعی.
خانم افضلی، با وصفی که طالبان بارها ادعا کردند که افغانستان یک کشور مسئول است، شما و افغانهای نظیر شما که منتظر انتقال به کشورهای سوم هستین چه فکر میکنین؟ چقدر زمینه عودت مسئول شما به افغانستان مساعد است؟
اگر افغانستان مسئول می بود چرا میلیون ها نفر مجبور به فرار شدن که امروز نمیخواهند دوباره برگردند؟ و سازمان ملل متحد با ویژه یونما و کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بارها گزارش داده که بازگشت اجباری یا داوطلبانه بسیار از افغان ها را با خطر مواجه کرده و شخصا خودم با شاهد گزارش هایی بودم که افرادی که به افغانستان برگشته با مشکلات جدی مثل تعدید مستقیم، بازداشت خودسرانه، خشونت، محدودیت های شدید علیه زنان و دختران، فقر و نبود دسترسی به خدمات اساسی روبرو شده. و من شخصا باور دارم که بازگشت ما در شرایط فعلی به جای امنیت زندگی ما و خانواده های ما را به خطر می اندازه، مخصوصا زنانی که مثل ما یا افغانایی که در گذشته فعالیت اجتماعی، مدنی و رسانه‌ای داشتند. حتی در داخل افغانستان هیچ گونه تضمین حقوقی و مسئولیت وجود نداره.
خانم افضلی، انتظار شما از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به شمول کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان چیست؟
انتظار ما از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی با ویژه کمشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگانی است که لطفاً سکوت نکنند و به صورت جدی‌تر مسئولیت انسانی و قانونیشان را ایفا کنند، چون ما سال‌هاست در شرایط ناامن بدون حق تحصیل، کار و زندگی اینجا به سر می‌بریم و هر روز ما شخصاً خودم با خطر اخراج اجباری و بازگشت ناخواسته به افغانستان مواجه هستم و از نهادها می‌خواهم که روند انتقال به کشور سوم سرعت بخشه، حمایت‌های فوری در زمینه جای، صحت، آموزش و امنیت فراهم کنه، چون بسیاری از خانواده ها به شمول خودم در وضعیت بسیار دشوار زندگی میکنیم. از اخراج اجباری پناهجویان جلوگیری کنه و صدای ما را به گوش جهانیان برسانه و ثابت کنه که قربانیان بحران افغانستان هنوزم فراموش نشده است.
مصاحبه با ملیحه افضلی، فعال حقوق زنان مقیم پاکستان، را از رادیو آزادی شنیدید.
پیام ها و نظریات شما.
می خورده منطقه مماینه کرد، گفت که بیخی خراب است، مقروبش بیخی زیاد است، بالا سطح بل کلاشویی هم کار نگری از پیشش. حالا که میاریم از خانه دختر مجموعم بگایی تو آقایتی نیست تک خوب همی کلاشویی زرفشویی بگایی بالو خانه ما دکاناسو که تخیره است از اونم جا میاریم بگه اولادها رو مریض کرده، خود ما رو که معاینات میکنیم که از طفل میگه رودای تا نو تا نسایی او بگری که رودای تا نو میدای تا کلا مکروبی شده.
چهار دستین به دول بالا میکشیدیم از چهار انو چهار دگه آن خوش کرد دگه بو همین دلال شده دگه او سولری دارم برق بود اگه با برقا قد شد با سولر مردم میسیدم انا دنم اون سولر را پول میبین دگه مهر را میتونی که یک ازار پنسد بیشتر کمتر را میتونی که میشه دگه نلای هست دگه ببید دیر کسی باز برزار میشین.
باید ما از این آبوهای برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن آبها در زیر زمین شود. با کندن حوضچه ها یا همه حفره ها در اطراف خانه هاشان بتوانند که آب را مدیریت کنند.
برف و آب که از برف باقی میماند در ولسوالی های کابل یا اطراف کابل چاهای آب کنده شده آب در اون ذخیره میشه، اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده.
پیام شما نظر شماست.